ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما، مهدی طه‌باز هستم همراهتون با مجله نیمروزی رادیو فردا. در این مجله از ایران خبر خواهیم داشت. زلزله در خوی، جشنواره فیلم فجر، نامه 7 زندانی سیاسی و همچنین سری هم خواهیم زد به اسرائیل و سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به این منطقه. اما قبل از این که برنامه رو آغاز بکنیم، طبق روال همیشه همراه بشیم با همکارم که شما را از خبرها مطلع خواهد کرد، هانا کاویانی.
سپاسگزارم مهدی، با سلام. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله روز یک شنبه به کاروان کامیون‌هایی که از عراق وارد سوریه شده بودند، 7 نفر کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه پیشتر گزارش داده بود که این کاروان متشکل از 6 کامیون حامل سلاح‌های ایرانی در مرز بوکمال هدف حمله هواپیماهای ناشناس قرار گرفت و منهدم شد. در گزارش تازه این سازمان آمده که هر 7 نفری که در این حمله کشته شدند از گروه‌های تحت حمایت ایران و غیر سوری بودند. هیچ کشوری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گزارش دیدبان، دست کم 2 کاروان مشابه این هفته از عراق وارد سوریه شده و محموله های خود را برای گروه های طرفدار ایران در شهر المیادین در سوریه تخلیه کردند. به دنبال اظهارات میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، درباره حمله به تأسیسات نظامی در اصفهان، رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که کاردار اوکراین در تهران به وزارت امور خارجه احضار می‌شود. مشاور رئیس جمهوری اوکراین وقایع بامدادی یکشنبه در حمله به تأسیسات نظامی در اصفهان را شب انفجاری در ایران نامید و در توییتر نوشت: اوکراین به شما هشدار داده بود. بامداد دوشنبه نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی در ایران، در واکنش به توییت مشاور ولادیمیر زلنسکی نوشت: این اظهارات نشان دهنده راهبرد مشترک اوکراین و اسرائیل در تهدید امنیت ایران است. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های حقوقی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. این گزارش می‌گوید وزیران خارجه آلمان و فرانسه از این اقدام حمایت کردند و سرویس حقوقی اتحادیه اروپا ظرف 3 هفته آینده پیشنویسی درباره قانونی بودن این اقدام به اعضا ارائه خواهد کرد. فاینانشال تایمز به نقل از یک مقام فرانسوی می‌نویسد که تمایل پاریس قرار دادن یکی از شاخه‌های منطقه‌ای سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی است. بر اساس این گزارش، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که سوی کشورهای اروپایی تسهیلگر مذاکرات احیای برجام است، درباره آثار افزودن نام سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی بر آن روند که ماه‌هاست در بن‌بست به سر می‌برد هشدار داده است. در پی حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان توقف کامل فعالیت سفارت این کشور در تهران را اعلام کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان میگوید به رغم تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای به گفته او انحراف اذهان عمومی، کشورش اسناد و شواهد کافی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه را در اختیار دارد. این مقام آذربایجانی همزمان با ورود دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان به باکو در شامگاه یکشنبه اعلام کرد از ایران انتظار دارد این حادثه تروریستی را به صورت شفاف بررسی کرده و سازمان دهندگان این عملیات را معرفی و در دادگاهی عادلانه و شفاف محاکمه کند. وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد که فعالیت سفارت در تهران به صورت کامل متوقف شده و تنها کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز فعال خواهد بود. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، از سمت خود کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای فیروزآبادی از سال 1394 دبیری این شورا و ریاست مرکز ملی فضای مجازی را بر عهده داشت. تا کنون هیچ جزئیاتی درباره دلایل استعفای آقای فیروزآبادی منتشر نشده است. بنابراین گزارش ابراهیم رئیسی، به زودی دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی را تعیین خواهد کرد. پیشتر حمید رسایی از اصولگرایان تندرو، خواستار تغییر مسئولان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، از جمله دبیر شورای عالی فضای مجازی شده بود. و کانون فیلمسازان مستقل ایران از ممنوع خروج شدن مسعود کیمیایی، فیلمساز و کارگردان ایرانی، خبر دادند. بنابراین گزارش، آقای کیمیایی قصد داشت برای نمایش فیلم خائن‌کشی در جشنواره فیلم روتردام هلند شرکت کند.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی و تازه ترین خبرها. اما در برنامه امروز گزارشی خواهیم داشت، گفتگوی خواهیم داشت درباره وضعیت سخت زلزله زدگان در شهر خوی. نگاهی خواهیم داشت به جشنواره فیلم فجر که از روز 12 بهمن آغاز به کار خواهد کرد و چالش هایی که به وجود اومده در زمینه بلیط فروشی و وضعیت نامشخص جشن بخش بین الملل این جشنواره. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز سفری خواهد داشت به اسرائیل تا در مورد تنش‌های پیش اومده میان این کشور و فلسطین با مسئولان و برخی مقامات دیدار و رایزنی داشته باشد. و همچنین 7 زن زندانی سیاسی نامه‌ای منتشر کردند علیه اعدام. با یکی از همکارانم هم در رادیو فردا در این رابطه هم گفتگو خواهیم کرد. همونطور که اشاره کردم، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه 10 بهمن به اسرائیل سفر میکنه تا در مورد تنش‌های پیش اومده میان اسرائیل و فلسطین و همچنین مسائل منطقه دیدار و رایزنی کنه. کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر روز یک شنبه 9 بهمن در واکنش به افزایش حملات به شهروندان این کشور از همه شهروندانی که اسلحه دارن خواسته بود که مسلح از خونه خارج بشن. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد اهداف سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس و همچنین کرانه باختری توضیح میده.
آقای آنتونی بلینکن سومین مقام بلندپایه آمریکایی هستند که در روزهای اخیر وارد اسرائیل و اصولا منطقه میشن. به یاد داریم که 2 قبل آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اینجا بودن. 7 قبل ویلیام برنز رئیس CIA سازمان مرکزی اطلاعات و جاسوسی آمریکا در اسرائیل بود که البته ایشون روزی که گویا سفر محرمانشون تمام شده بود این خبر رسانه ای شد و آقای بلینکن سومین مقامی هست که میاد. به یاد داریم که در دوران دونالد ترامپ بر اثر تنش‌ها و بحران بسیار شدیدی که میان دولت وقت آمریکا با تشکیلات خودگردان فلسطینی ایجاد شد، آقای محمود عباس رهبر حکومت خودگردانی حتی به دونالد ترامپ گفت اون ناسزای مشهور عربی رو به کار برد، یخرب بیتک، که خونتون خراب بشه، چرا اینقدر مسائل و مطالب نادرست در مورد فلسطینیان منتشر میکنید، و واکنش آمریکا نسبت به فلسطینیان که قطع کامل رابطه بود با تشکیلات خودگردانی. حالا هم آقای جک سالیوان هم آقای برنز با محمود عباس دیدار کردند و هم قرار هست، در واقع هدف اصلی برنامه آقای بلینکن هم دیدار با نخست وزیر اسرائیل بود بعد از اینکه به قدرت بازگشته. اولین دیدار بین بلینکن و نتانیاهو بعد از اینکه نتانیاهو دولت ششم خودش رو تشکیل داده و هم این که آقای بلینکن هم بره رام الله در کرانه باختری ببینه که اوضاع در اونجا چگونه است، که این دیدار اتفاقا مصادف شده با یک بحران امنیتی بسیار وخیم میان اسرائیل و فلسطینیان بر اثر اقدامات دو جانبه.
نکته بعدی خانم رام این که حمله ای انجام شد روز 8 بهمن به یک تاسیسات نظامی در اصفهان. روزنامه والستریت جورنال به اسرائیل منتسب کرده بود این حمله رو. خود اسرائیلی ها یا در این رابطه اظهار نظری داشتن؟ در رسانه های این کشور چقدر بازتاب داشته این حمله؟
خب از همون آغاز بلافاصله مورد توجه قرار گرفت، البته بسیار کمتر از گذشته. چرا؟ چون مسائل امنیتی، همین درگیری ها نظامی میان خود اسرائیل و فلسطین و عواقب یا عقوبت آنچنان شدید هست بر زندگی تک تک افراد در اینجا که همه رسانه ها هم توجهشون رو به مسائل داخلی معطوف کردن. اما خب خبر اصفهان هم بازتاب پیدا کرد. شبکه کان دیدم که گزارش داده بود که شنبه شب زمانی که کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل شده بود تا ببینه که میخواد در قبال بحران با فلسطینیا چه تصمیماتی بگیره و رئیس موساد یکی از حاضران در نشست بود، او رو بلافاصله از جلسه بیرون بردن و دیگه او به اون نشست باز نگشت. کان گویا میخواهد بگوید که در درست در همون ساعتی که عملیات در اصفهان انجام شد، خود رئیس موساد هم رفت در اون اتاق عملیاتی و شخصا ناظر بر این عملیات بود. و ما دیدیم که گزارشگر مهم اسرائیلی نیویورک تایمز آقای رونن برگمن هست که نوشته که این عملیات از سوی اسرائیل انجام شده. نظر به تجربیات و سابقه این امر کاملا محتمل هست. یک مقام اسرائیلی هم به سایت مهم والا نیوز با اطمینان بیشتری گفته که این عملیات از طرف کشور اونا انجام شده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب بریم سراغ زلزله در شهر خوی و وضعیت سخت زلزله زدگان. شامگاه شنبه 8 بهمن ساعت 9:44 دقیقه زلزله به بزرگی 5.9 درجه حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی رو لرزوند. این زمین لرزه در بیشتر شهرهای شمال غرب ایران احساس شد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام اینکه در 70 روستای اطراف کانون زلزله تعداد زیادی از خانه ها تخریب شدن، حدود 20-60% تخریب شدن و وضعیت امداد رسانی هم با انتقادات بسیاری مواجه است. همکارم نسرین افشار از طریق تلفن با ماست تا بیشتر از این اتفاق برامون بگه. نسرین، دو روز گذشته، نزدیک به دو روز از این حادثه گذشته، از امداد رسانی به زلزله زدگان برامون بگو.
مهدی، اگر که من در ادامه صحبت تو بخوام بگم، در پی وقوع این زلزله در شهرستان خوی، خسارات زیادی به منازل مسکونی مردم در مناطق مختلف این شهر وارد شده. هزاران نفر در خوی و دیگر شهرهای آذربایجان غربی و همچنین آذربایجان شرقی در سرمای شدید به اماکن روباز پناه بردند. استاندار آذربایجان غربی امروز صبح اعلام کرده که شمار مصدومان زلزله به 1075 نفر رسیده که از این تعداد 76 نفر در مراکز درمانی خوی و 115 نفر در بیمارستان‌های سلماس، ارومیه، مرند و تبریز بستری شدند. تعداد جانباختگان زلزله هم همچنان همون 3 نفر هستش. اما مهمترین نکته قطع برق و اینترنت در بسیاری از جاهای این شهر دیده میشه که خطوط ارتباطی رو بسیار سخت میکنه. به گفته مقام های اورژانس ایران، زلزله اخیر به ترک خوردگی دیوارهای بیمارستان خوی هم منجر شده که خب به طب بسیاری از مکانها در اون بیمارستان قابل استفاده نیست. اما در شرایطی که مدیران استانی و کشوری ادعا میکنن که حجم زیادی از غذا و چادر و وسایل گرمایشی برای زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف اونجا در آذربایجان غربی ارسال شده، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که بسیاری از این زلزله زدگان شب دوشنبه رو که دهم بهمن یعنی امروز باشه، شب گذشته رو در خیابون‌ها بدون دسترسی به چادر و وسایل گرمایشی گذروندن. بسیاری از اونها توی ماشین نشستن، آتیش روشن کردن و وسایل گرمایشی ندارن. بر اساس آخرین آماری که وزیر کشور جمهوری اسلامی ارائه کرده، هزاران خانه در خوی و روستاهای اطراف اون که از 20-80% دچار آسیب دیدگی و تخریب شده و بسیاری از افرادم به خاطر پس لرزه ها بیرون هستن. بعد بگم که نکته مهم اینه هستش که سرپرست سازمان امداد و نجات گفته که از مردم خواسته تا ساعات آینده در مناطق مسقف یا فضاهایی که احتمال ریزش اون وجود داره پرهیز کنن، چرا که طبق آخرین اعلام مرکز پایش زمین لرز در ارومیه، از 24 ساعت گذشته تا الان 66 پس لرزه در خوی ثبت شده.
و نسرین اشاره کردی به برخی تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده که مردم در ماشین‌هاشون به سر می‌برن در خیابان. برخی دیگر تصاویری هم منتشر شده، ویدیوهای منتشر شده در مورد حمله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با خودروی آب‌پاش به مردمی که در انتظار دریافت اقلام حمایتی بودند. این مسئله موجی از عصبانیت و انتقاد سایر مردم ایران رو هم برانگیخته. از این ماجرا هم برامون بیشتر بگو.
مهدی، در رسانه‌های اجتماعی هم خیلی بازتاب داشت این اتفاق، تصاویر دست به دست می‌شد، اما خبرگزاری ایسنا هم این ماجرا رو اومد و تایید کرد و با تایید حمله به زلزله زدگان با خودروی آب‌پاش پلیس مقابل ساختمان هلال احمر خوی گفته که درگیری برخی از مردم با کارمندان اداره هلال احمر و حمله به سمت اقلام گرمایشی باعث شده که پلیس برای متفرق کردن مردم از خودروی آب‌پاش استفاده بکنن، بکن تو اون سرما روی مردم آب ریختن. اما ویدیوها از مصاحبه‌ای که در زلزله زدگان با خبرنگاری مستقل داشتن میگه که مردم چیزی نمیخواستن جز دریافت عادلانه پتو، چادر، بخاری و غذا. یکی از زلزله زدگان در مقابل دوربینای محلی گفته ما چاره‌ای نداریم، وسایل گرمایشی نداریم، مردم گرسنه‌ن. گفته شده که دو هواپیمای چادر به خوی فرستاده شده، اما ما این چی در این شرایط نمی‌بینیم. بعد بگم که شاهزاده رضا پهلوی هم نسبت به این مسئله یه واکنشی نشون داده و گفته که جمهوری اسلامی به جای امداد رسانی سریع و مناسب به زلزله زدگان نیرو و ادوات سرکوب به خوی فرستاده. او از با مردم همدردی کرده، با مردم داغ‌دیده و ازشون خواسته که از مردم دیگه خواسته که به هم‌میهنان خودشون کمک بکنن. اما سایت خبری هنگاب هم از مردم اطراف تقاضای یاری کرده، گفته که ارگان‌های حکومتی کمک کافی و فوری رو نمی‌رسونن به مردم آسیب دیده و از مردم اطراف خواهش کرد که اگر میتونن وسایل گرمایشی رو برسونن به مردم زلزله زده این اتفاق خوبی خواهد بود.
سپاسگزارم ازت نسرین افشار که ما رو آگاه کردی در مورد آخرین وضعیت زلزله زدگان در شهر خوی. اما مجازات اعدام با سلب حق حیات یکی از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که جراحت ناشی از آن هرگز التیام پیدا نمی کند. این جمله آغازگر نامه 7 زن زندانی سیاسی علیه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی است که روز یکشنبه 9 بهمن منتشر شد. هستی امیری، نوشین جعفری، رها عسیری‌زاده، سپید قلیان، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده و بهار هدایت نویسندگان این نامه هستند. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در رابطه با این نامه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، به چه نکاتی اشاره شده در این نامه 7 زن زندانی سیاسی؟
مهدی، بیشتر از زیستن زیر تهدید هولناک مرگ در تنهایی سلول‌های انفرادی نوشتن و نسبت به اون هشدار دادن، از سایه شوم احکام اعدام و تهدید به مرگ بر سر اونطوری که در این نامه نوشته شده تعدادی از همبندیاشون، یعنی زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین سنگینی میکنه، همزمان با 5مین سالگرد بازداشت فعالین محیط زیستی و به همون بهانه این نامه منتشر شده و اشاره شده به اینکه اینها 2 سال در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی تحت فشارهای روحی روانی جسمی قرار داشتن تا به کارهای نکرده‌ای اعتراف کنن که بازجویان سپاه اعدام رو براشون تدارک ببینن. اشاره شده به نامه سپیده کاشانی که هفته گذشته منتشر شده بود و اونجا از تهدید به اعدام، اعدام نمایشی همسرش هومن جوکار که یکی از همین فعالینه که همراه با او زندانی هست، از پخش فیلم جسد دکتر سید امامی که در همین روند در همین جریان بازداشت فعالین محیط زیست در زندان جان خودش رو از دست داد، از همین اینها نوشته بود و همچنین نامه نیلوفر بیانی که 2 سال پیش از این تهدیدها نوشته بود و اینکه اونهایی که زیر سایه هولناک تهدید به اعدام و با اعتمادی چون افساد فعل ارز در زندان در سلولهای انفرادی هستن، تحت چه فشارهایی هستن، چه اتفاقی براشون میفته. اشاره شد به مریم حاجی حسینی، یکی از همبندیاشون که 412 روز در خانه امن وزارت دفاع زندانی بوده، تهدید به حکم اعدام میشده و به اتهام افساد فی‌الارض با این اتهام مواجه بوده. همچنین مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی از چهره‌های شناخته شده جامعه بهائی در ایران که اونها هم با اتهام جاسوسی افساد فی‌الارض تحت چنین شرایطی تهدید به اعدام مواجه بودند، و همچنین زینب جلالیان که در نهایت حبس ابد میگیره. ولی در واقع بیشتر این تهدید به اعدام ها اعدام های نمایشی، اتفاقی که در سلول های انفرادی میفته، آدم ها رو مجبور میکنه به اعترافات اجباری نادرست و اون چیزی که بازجویان میخوان تن بدن اشاره شده. و شیرین علم‌هولی که اعدام شد بعد از همه این فشارها و تهدیدهایی که متوجهش بود.
اشاره کردی فرشته به آنچه که بر زندانیان سیاسی در ایران میگذره. در همین رابطه ستوده سروش، دختر عبدالکریم سروش و همسر علیرضا ارادتی، هم در نامه‌ای پرداخته به شرح جزئیات بدرفتاری ماموران امنیتی در زمان دستگیری همسرش و همچنین شکنجه روانی خانواده‌اش پس از این بازداشت. توی این نامه به چه نکاتی اشاره شده؟
مهدی، به نوعی مرتبط هست با آن هشداری که این 7 زندانی سیاسی دادن. وقتی برمیگردیم به نامه ستوده سروش، از ضرب و جرح همسرش در حضور دختر 18 سالش موقع بازداشت خبر میده، از خشونت کلامی رفتاری، و میگه که بازجو برمیگرده در حضور خانواده میگه که وقتی دخترش گریه میکرده میگه برای این گریه میکنه که پدرش رو زدیم، بعدن بیشتر هم میزنیم. و بعد میرسه به اینکه همسرش در تماس تلفنی از زندان گفته که از او خواستن مصاحبه بکنه، یعنی تن به اعترافات اجباری بده. میدونیم که جمهوری اسلامی همیشه با اخذ اعترافات اجباری، دقیقاً با تهدید به اعدام‌های نمایشی، اون شکنجه ها، اون فضای ایزوله انفرادی، این اعترافات اجباری رو میگیره و تلاش میکنه که احکام قضایی رو بر اساس همین اعترافات صادر بکنه. مثلا در مورد همین آقای ارادتی، ما هیچ اطلاعی غیر از اون چیزی که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن نداریم، اما اتهامات سنگینی که متوجه ایشون کردن تا کنون هیچ سند و مدرکی ارائه ندادن، و اینکه مجبورش کردن یا میخوان که مصاحبه بکنه تن به اعترافات اجباری بده، به نوعی میشه مبنای صدور حکم قضایی برای او. این رو قبلا علی صالحی دادستان عمومی تهران هم وقتی که تحت عنوان بازداشت داماد یکی از سرکردگان ضد انقلاب خارج نشین گفته بود، اتهاماتی که گفته بود از کیف پول دیجیتال که از خارج واریز شده تا به نوعی اینکه سر شبکه باندهای جمع‌آوری و هدایت اراذل اوباش بوده با ادبیات جمهوری اسلامی، من عین اون رو دارم میخونم، و شبکه جوانان محلات رو هدایت میکرده، عامل ایران اینترنشنال بوده، ولی تا الان یک سند هم برای اینها ارائه نشده. تنها چیزی که ممکن هست ما شاهد اون باشیم اون بحث اعترافات اجباری هستش که قبلا هم گفته شد.
در مورد آقای ارادتی برامون توضیح میدی؟ علیرضا ارادتی این که چه فعالیتی میکرده و چه اتفاقاتی براش افتاده؟
علیرضا ارادتی اونطور که ما میدونیم داماد دکتر سروش است. آقای سروش قبلا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده در سالهای آغازین جمهوری اسلامی، اما الان از منتقدین رهبر جمهوری اسلامی به شمار میره، در خارج از کشور هست. داماد ایشون در واقع پزشک هست. ما هیچ اطلاعی از هیچ نوع فعالیت سیاسی از سوی ایشون نداریم. خود ایشون هم تا حالا فعالیتی به اون صورتی که کسی بدونه داشته در ظاهر، یعنی غیر از اینکه داماد دکتر سروش بوده، چون توی اتهاماتی هم که متوجه ایشون کرده هم داستان تهران هم روزنامه جامعه جم به عنوان داماد یکی از سران ضد انقلاب ازش یاد میشه، یعنی هویتی برای شخص خودش قائل نیستن و اون داماد بودن انگار جرم هست، ولی ما اطلاعات بیشتری نداریم غیر از همین هایی که منتشر کرده.
بسیار سپاسگزارم ازت فرشته قاضی.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمای حساس با مشت و باتون زدن توی ستون فقرات.
اینقدر قوی بودن که تمام صورتش کپ بود.
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لگد به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
بعد لباسی رو همون رو در میابردیم و میشستیم و قامی شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله مستند رادیویی سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15:20 و 23 از رادیو فردا.
شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما 41مین دوره جشنواره فیلم فجر پیش رو هست، از 2 روز دیگه آغاز به کار خواهد کرد. جشنواره‌ای که برگزاریش در این سال پر اعتراض و پر التهاب با چالش‌های بسیاری روبروست. بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیو حضور داره تا درباره جشنواره فیلم فجر بیشتر صحبت بکنیم. بابک سلام میکنم بهت. پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر از امروز آغاز شده، گفتن گویا اختلال هم داره. چه نکاتی قابل توجه هست در رابطه با برنامه‌ای که منتشر شده و پیش فروش بلیت‌ها؟
خب همین تاریخ اعلام پیش فروش و شروعش با تأخیر بسیار زیادی هست در مقایسه با دوره‌های گذشته، ضمن اینکه امروز همزمان با پیش فروش مجتبی امینی دبیر جشنواره فیلم فجر برای نخستین بار در واقع یک نشست خبری رو در فاصله 2 روز مونده به آغاز جشنواره برگزار کرده و پاسخگوی برخی پرسش‌ها بوده. هرچند در مجموع اظهار نظرهای آقای امینی بخش زیادی از پرسش ها از جمله درباره شکل برگزاری بخش بین الملل، شکل حضور سینماگران حاضر در این دوره که میدونیم در روزهای گذشته تعداد قابل توجهشون به شکلهای مختلف گفتن که در این دوره حضور پیدا نمی کنند به رغم وجود فیلم هایی از اونها که در تولیدشون حضور داشتن، آقای امینی امروز گفته که زیر فشارها در واقع ترجیح دادن این اطلاع رسانی ها رو دیرتر انجام بدن. بخش بین الملل رو تأکید کرده بر برگزارش، اما حتی تاریخ دقیق برگزاری اون رو اعلام نکرده. اسامی فیلم هایی که قرار هست در بخش بین الملل به نمایش در بیارن، همینطور مهمانانی که خودشون میگن از کشورهای دیگر قراره به تهران بیان رو اعلام نکردن و صرفا گفتن که در برج میلاد برگزار میشه. درباره پیش فروش بلیت ها هم نکته مشخص اینه که در هیچ کدوم از اونها امکان خرید بلیت های بخش بین الملل وجود نداره، صرفا فیلم های داخلی که در روزهای گذشته اسامیشون اعلام شده، 24 فیلمی که گفته شده حضور داره و ترتیب اجرای برنامه به نایست که به نظر میرسه برخی فیلم ها قراره در روزهای آخر جشنواره به نمایش در بیان.
در مورد بخش بین الملل بابک اشاره کردی که هنوز مشخص نیستش که چه فیلم هایی در این جشنواره حضور خواهند داشتش. یک نکته که من دیدم گفته شده بود که احتمالاً 26 فیلم از 25 کشور قراره حضور پیدا بکنن، ولی هنوز تعداد فیلم ها
هیچ اطلاعی مشخص نیست. فقط در یک پرسش و پاسخ دبیر جشنواره گفته که از کشور افغانستان هم هیئتی در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا خواهند کرد. میگن که در برج میلاد در واقع قراره که حضور پیدا بکنن و همه اینها رو آقای امینی گفته به دلیل فشارها و تلاشی که از خارج کشور داره به گفته او علیه جشنواره انجام میشه دارن این تمهیدات رو رعایت میکنن. گفته که هنوز مشخص نیست. بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، اون چیزی که به نام سیمرغ مردمی نام برده میشد، این دوره اهدا خواهد شد یا نه. و همین
فکر میکنید دلیل چی باشه با توجه به اینکه چند فیلم اشاره کردی که در چند روز آخر جشنواره صرفا نمایششون آغاز خواهد شد؟
ممکنه شکل برگزاری اون موضوع براشون دوچار مشکل. میدونیم سال گذشته هم حاشیه‌ای پیش اومد و سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران داده نشد و الان میخوان که کلا این موضوع رو منتفی بکنن. یک موضوع دیگر گفتن که به صورت جشنواره‌های خارجی بحث فرش قرمز و برگزاری اون رو هم در این دوره نخواهم داشت و گفته که الگوی ایرانی رو ما می‌خوایم در برگزاری جشنواره فیلم فجر رعایت بکنیم. برخی سایت‌ها در خود داخل ایران در همین ساعت‌ها گفتن همه این تمهیدات می‌تونه نشونه از اون نگرانی نبود رونق کافی برای اجرای این برنامه‌ها که جنبه‌های مردمیش در اون برجسته هست به کار گرفته شده، از اینکه ممکنه نبود تعداد تماشاگر کافی برای برگزاری برنامه‌ای مثل فرش قرمز عاملی بشه که این بخش‌ها به طور کلی کنار گذاشته بشن.
و همینطور بابک مرسوم بود که در سال‌های گذشته مراسم بزرگداشت و تقدیر برگزار می‌شد از برخی سینماگران. در این دوره گویا
در این
دوره
هم هیچ خبری نیست. دو روز مونده به جشنواره این موضوع در نشست هم عنوان نمیشه و همه اینها یک شرایط کاملا استثنایی رو داره برای جشنواره فیلم فجر. نشون میده که حتی در نخستین دوره‌های جشنواره فجر هم چنین شرایطی، این ابهام‌ها، این عدم اطلاع رسانی کافی وجود نداشت.
دست آخر کوتاه برامون بگو در رابطه با نشست‌های جشنواره فیلم فجر که پتانسیل چالش برانگیز شدن خواهند.
دقیقاً. و آقای امینی امسال گفته که برگزار میشه نشست‌ها، اما هر سینماگری که بیاد این نشست‌ها برگزار میشه، اگه کسی نیاد برگزار نمیشه.
بسیار سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم و سپاسگزار از همه شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان.